فوزیا احسان خبرنگار صدای آمریکا تهیه کرده است.
زرغونه سرمست یکی از زنان فعال است که از 12 سال به این طرف با عنوان جنرال در بخش نظامی لوئیس اورنوالی ایفای وظیفه می کند. خانم زرغونه در سال 1366 از فاکولته شرعیات پوهنتون کابل فارغ شده و برای نخستین بار کار را در اورنوالی اختصاصی در بخش ملکی آغاز کرده و سپس کارش را در بخش نظامی لوئیس اورنوالی ادامه داده است. وی در سال 1382 رتبه جنرالی را در وقت حکومت حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان کسب کرده است.
سال 82 ما جنرال شدم و الان در این بخش کار میکنیم. نظارت از تطبیق احکام محاکم است و نظارت از معلات سلب آزادی. از محابس و توقیف خانه ها نظارت میکنیم که دوسیهاشون به موقع رسیدگی شوه. اگر مشکل می داشته باشه عرضیشون رو میگیریم و راه حل برش پیدا میکنیم.
دوسیه های کی شامل ارزیابی و تعقیب شماست؟
منصوبین پلیس از سربازا گرفته ساتنمنا و افسرا جرایم پلیس ما بررسی میکنیم.
خانم زرغونه 27 سال قبل ازدواج کرده و 3 فرزند، 2 پسر و 1 دختر دارد. خانم زرغونه میگوید شوهرش تنها کسی بوده که در راه پیشرفت وی را حمایت و همکاری کرده است.
یک دوست خوب، یک همکار خوب، یک رهنمای خوب، یک مشاور خوب در هر عرصه، چی در زندگی شخصیم، چی در زندگی رسمیم. در پشت هر زن موفق یک شوی خوب و پشت هر شوی خوب موفق یک زن خوب می باشه که ما همیشه از هر کس که ترجیح دادیم که همیشه دهب مگه پا همراه شوارم باشم برای بسیاری کسا جالب است. تمام کارهای ما به مشوره یک دیگه می باشه.
جنرال زرخونه می گوید تمام تلاشش رو می کند تا نمونه از یک زن شاغل و در این زمان یک مادر مسئولیت پذیر باشد تا بتواند مثال خوبی برای فرزندانش در آینده باشد.
کمبود مادر احساس نکنن و حتی رو یک برداشت خوب کنن که خانمی که در بیرو کار میکنه یک مادر خوب هم است. مثلا من اتر یک کار به خاطر میکنم که روز ما بچه ما بگویم که ما به تو عروسی میکنم نگو یک بر ما خانم خانگی رو بگیم. ما از او خاطر میخواییم که تو نقش خود خوب بازی کنم که او طرفدار از این باشه که یک خانم که در بیرو کار میکنه یک زن موفق هم بوده میتونه.
اما خانم زرغونه موجودیت تعصب در برابر زنان در ادارات را تایید میکند و اما میگوید در جریان وظیفه نهایت تلاشش را کرده تا تعصب در برابر خودش را از میان بردارد.
یکی از همکارای ما که از سالا میشناختم وقتی که او از ولایت تبدیل شد به مرکز بر از او گفتن که باید ایجا خود تا در ای ریاست بدیم. گفتم که من زیر دست یک خانم کار نمی کنم. ولی و پیش از آمدنم اما تو افواهات بود که می گفتن بسیار کسا می گفت که ما چطو آر و ننگ می کنیم که ریش سفید هستیم یا جنرال هستیم ما چطو زیر دست خانم کار کنیم نمی کنیم کار. ولی ما وقتی که ایجا آمدم زمینه را تو مساید ساختم برشان گفتم ما شما از نمی خانواده معاونیت نظامی هستیم خواهر برادر هستیم بدون تفکیک کار میکنیم یک جای کار میکنیم مشترک کار میکنیم. هیچ امی رویه را خودم از بین بردم. تو تضاد داشتن که خانم چطور رئیس باشه باز ما امرو از او کار کنیم از او مشوره حتی فامیلایشان برشان میگفت که رئیس شما یک زن است.
با این حال محمد بصیر سرمست رئیس سارنوالی تعقیب قضایی شوهر جنرال زرغونه میگوید وظیفه پر از مسئولیت خانم زرغونه هیچگاه باعث نشده که وی نتواند مسئولیت‌هایش در قبال همسر و فرزندانش را به خوبی انجام دهد.
چی در طول مدت گذشته، چی در زمانی که مسئولیت‌های وظیفوی ازی زیادتر شده. در پالیزی نه تنهایی که این وظایف خود در قبال خانه فراموش نکده، یک زن کاملا مسئولیت پذیر بوده و هیچ گونه مشکل ما در خانه از نایه ازی که کارهای خانه ما پس مانه و یا مشکلات وظیفوی از این مانع زن بودنش در امور منزل شوه و یا موقف سیاسی و نظامی از این سبب از این شوه که به اصطلاح خوگرچه زنا خو حاکم است ولی این حاکم ما شوه هیچ کدام از این مانع خانم بودن از این نشده در طول از این مدت.
خانم زرغونه ادامه نو امنی ها و جنگ در این کشورها از بزرگترین چالش ها در برابر ادامه فعالیت های خودش و دیگر زنان در افغانستان می داند و اما علاوه می کند که تحت هر شرایطی به کارش ادامه خواهد داد و می گوید هیچ مشکلی نمی تواند او را از مبارزه و کار باز دارد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
تازه ترین نظرسنجی یک پوانتون امریکایی نشان می دهد که رای دهندگان در سه ایالت کلیدی امریکا یعنی فلوریدا، اوهایو و پنسیلوانیا که نقش مهم را در انتخاب رئیس جمهور در این کشور ایفا می کنند مخالفت خود را با معامله است ایران که با حمایت اداره رئیس جمهور اوباما صورت گرفته است ابراز داشتند. سندی سن خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از همکارم رویا زمانی می شنوید.
کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده با قوت تمام کوشیدند تا با رای دهندگان در تماس باشند، اما در میان این همه مسئله جدی که ورد زبان ها بود این که چگونه ایران را از دستیابی سلاح اتمی باز داشت. دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه می گوید
We make this horrible deal with Iran, which is a disgrace. And by the way, could be one of the worst.
معامله ما با ایران معامله خطرناک است که یک رسوایی است و می توان گفت که با توجه به آنچه در نهایت اتفاق خواهد افتاد، یکی از بدترین معاملات خواهد بود. این می تواند بدترین معامله در تاریخ باشد.
دونالد ترامپ که یکی از نامزدان پیشتاز حزب جمهوری‌خواه و سرمایه‌دار خیلی قوی آمریکایی است می‌گوید که او در ارتباط با معاملات و قراردادها تجربه کافی دارد، اما دقیقاً از این معامله خود نظارت خواهد کرد تا تهران فرصت تقلب را نداشته باشد. در همین حال مایک هوکبی نامزد دیگر این حزب در جریان سفرش به اسرائیل معامله هسته‌ای با ایران را یک خطر آنی و واضح برای ایالات متحده و اسرائیل خوانده است.
توافق هسته‌ای با ایران کدام دستاوردی را در قبال نخواهد داشت به جز توانمندسازی یک کشور سرکش، یک کشوری که به طور متداوم خواسته است که سایر کشورها از جمله ایالات متحده را از نقشه محو کند.
اسکات واکر والی ایالت ویسکانسن می گوید که ایران کشوری نیست که ما با آن معامله داشته باشیم.
من منحیث رئیس جمهور در اولین روز کاری خود این معامله را لغو خواهم کرد. تعزیرات را دوباره بر آن کشور برقرار خواهم کرد.
اما در این میان جب بوش والی سابق فلوریدا با احتیاط تمام در مورد توافق هسته‌ای با ایران سخن می زند.
من در روز اول کاری خود این معامله را لغو نخواهم کرد. اما در عوض موضوع باید با کشورهای متحد در میان گذاشته شود و بعد تصمیم اتخاذ شود.
در حالی که جمهوری خواهان این معامله را پرخطر و یک رسوایی می خوانند، دموکرات ها به شمول هیلری کلینتون و برنی سندرز از این معامله حمایت می کند. خانم کلینتون میگوید این معامله مانعی را برای برنامه هسته ایران ایجاد میکند، اما ما هنوز هم از روش های بد و اقدامات ایران نگران هستیم. کنگره ایالات متحده برای تصویب و یا رد این معامله 17 سپتامبر را ضرب الاجل تعیین کرده است. اگر این معامله با ایران از سوی کنگره این کشور رد شود، این تصمیم به احتمال زیاد از سوی رئیس جمهور اوباما ویتو خواهد شد. اما در حال حاضر به نظر نمی رسد که جمهوری خواهان بتوانند برای رد ویتوی رئیس جمهور حمایت کافی را در مجلس سنا و یا هم در مجلس نمایندگان به دست آورند.
صدای امریکا، آشنای شما.
و آخرین گزارش برنامه ای ساعت، 4 متهم به شمول یک افغان در ارتباط به مرگ حداقل 71 مهاجر امروز در هنگری محاکمه می شوند. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز مرگ 71 مهاجر در داخل یک لاری در اتریش را تکان دهنده خوانده و ضمن محکوم کردن روند قاچاق انسان
رند.
صدای امریکا، آشنای شما.
و آخرین گزارش برنامه ای ساعت، 4 متهم به شمول یک افغان در ارتباط به مرگ حداقل 71 مهاجر امروز در هنگری محاکمه می شوند. بن کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز مرگ 71 مهاجر در داخل یک لاری در اتریش را تکان دهنده خوانده و ضمن محکوم کردن روند قاچاق انسان خواستار اقدام بین المللی در برابر فاجعه سرازیر شدن مهاجرین به اروپا شد. گزارش صدای آمریکا را از همکارم نجیبه خلیل می شنوید.
متهمین 3 تبعی هنگری و 1 تبعی افغان است که در حال حاضر در ارتباط با مرگ 71 مهاجر در هنگری تحت توقیف قرار دارند. پلیس به این باور است که این افراد اعضای پایین رتبه گروه های جنایتکار هستند که ده ها هزار نفر برای آمدن به اروپا به آنها پول دادند. بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد میگوید از شنیدن خبر مرگ 71 مهاجر در یک لاری در یک شاهرای اتریش در نزدیکی مرز هنگری وحشت زده و عمیقا متاثر است.
We must understand why people are risking their lives.
باید بدانیم که چرا مردم جان خود را به خطر می اندازند. آنان از جنگ، بی‌ثباتی سیاسی و ناامنی فرار می کنند تا آینده بهتر داشته باشند. اولویت ما باید نجات آنان و ارائه کمک های بشری باشد.
صدها مهاجر و پناهنده سوری و روز شنبه از قریه جی جی لی جی مقدونیه با قصد رفتن به سوربیا سوار قطارهای آهن شدند.
ما از سوریه هستیم و مشکلات زیاد داریم. کجا می روید؟ نمی دانم، شاید نروژ، شاید جرمنی و یا هم اتریش.
در حالی که اکثریت این مهاجرین از سوریه و عراق می باشند، مهاجرین پاکستانی و افغان هم در جمع آنها شامل می باشند. عزیز مهاجر افغان می گوید به خاطر آموختن زبان انگلیسی از طرف طالبان مورد شکنجه قرار گرفت.
I escaped from Afghanistan, came to the Iran, and after then I قاچاق came to the Turkey about the 6.
از افغانستان فرار کردم، به ایران رفتم، بعدن ترکیه رفتم. 6 ماه در ترکیه بودم، حالا اینجا هستم.
اداره بین المللی برای مهاجرین میگوید حدود 1/3 از 1 میلیون مهاجر از بحیره مدیترانه عبور کردند تا وارد جنوب اروپا گردند. از این جمله 2/3 از آن وارد یونان شدند و اکثریت باقی مانده به ایتالیا رفتند. حداقل 2636 تن در این تلاش جانهای خود را از دست دادند.
نموده است.
داستان‌های رادیو آشنا. پنجره چلیپا خورده، نوشته دکتر پی پژواک. راوی داستان نسرین محمود عزیزی. پیشانی داغش را بر شانه های سرد پنجره تکیه داده بود. با خود می اندیشید هر لحظه ممکن است شیشه ها جرنگ جرنگ بشکنند، جمجمه هم متلاشی گردد و تکه های شیشه با پاره های مغزم بیامیزد. مرگ مهربان، اوه، مرگ وحشتناک از آن سوی پنجره به من لبخند می زند. هر لحظه ممکن است من به او سلام بدهم. چقدر خسته ام از ترس، چقدر بی ترسی رهایی است. با خود دوباره تکرار کرد بی ترسی رهایی است. اما نه، ممکن نبود. ترس سراپای او را فرا گرفت. پیشانیش را با عجله از شیشه پنجره برداشت و به عقب برگشت. موج ترس همچون غریق او را در خود می فشارد. نمی توانست از ترس رها شود. هر قدر به گریز از ترس می اندیشید بیشتر اسیر آن می شد و نمی توانست به مرگ سلام بدهد، آن هم بدین گونه. از تصور پارچه های پراگنده مغزش با توته های شیشه هنوز هم بر خود می لرزید. صدای انفجار راکت هایی که بر شهر می باریدند به گوش می رسید. ملیحه از راکت می ترسید. این ترس با خون او جریان می کرد و صدای منحوس پرتاب راکت ها با تپش های قلبش تکرار می شد. هنگامی که پرنده ها می خواندند، هنگامی که آفتاب می تابید، هنگامی که گل ها طور رنگین و عطرآگین می شگفتند که گویی هرگز جنگ نیست و بهار جاودانی عشق و زندگی سبز است، هنگامی که صدای خنده کودکان به گوش می رسید، ملیحه نیز لبخند می زد. امید بر دلش می تابید. با خود زمزمه دلنگیزی را سر می داد و به قلبش نیرو می بخشید. اما همین که صدای انفجار راکت یا چیز شبیه به آن از دور یا نزدیک به گوش می رسید، ناگاه همه جا را یخ می زد. ترس او را چون ابری تیره فرا می گرفت و در انبوی کشاکش الماسک ها و غرش های سهمگین تا سرحد مرگ شکنجه می کرد. شبه راکت این هیولای کروکور و گانگ که نه زیبایی، نه جوانی، نه بیگناهی و نه عذر و زاری او میتوانست در دل آهنین مرگاورش اثر کند، او را در همه افکار همراهی میکرد. همین که میخواست به کار مثبت دست زند، کتابی بخواند، چیزی بیاموزد، لباسی بدوزد و بپوشد، چیزی برای خانه بخرد یا پول بدهد تا دیوارهای رنگ رو رفته خانه را رنگ تازه بزنند، ناگاه یاد راکت دست گرم و توانایش را سرد و ناتوان می ساخت و با خود می گفت چه سود؟ این همه تلاش برای چی؟ آخرش هم راکت؟ در حمام هنگامی که سر و جان می شست، همین که صدای انفجار را می شنید دست و پاشه می شد و تصور این که راکت بیاید و او را بکشد، آن هم برهنه، آب را در نظرش خون می کرد و فوری از حمام خارج می شد. شبهای گرم تابستان، همین که باید با لباس نازکتر به خواب رفت، او شکنجه گرما را تحمل می کرد. با لباس پتو پیچیده به خواب می رفت و با خود می گفت اگر ناگاه راکت نیمه شب بیاید و من با آن وضع به کوچه بدوم چقدر بد خواهد شد. وقتی که از خانه می خواست بیرون برود، در مورد لباس زیر پوشی خود بسیار دقت می کرد و می گفت خدایا مرگ حق است، اما ما را بی آب و پرده نکنی. هنگامی که از خانه خارج می شد، با آنچنان نگاه به خانه و اعضای فامیل می دید که گویی با همه در دل خداحافظی می کند. احساس می کرد هر صبح کفن خود را بر دوش گرفته از خانه می براید. با گفتن خدا خیر پیش کنه از خانه پای بیرون می گذاشت و با دعای خدایا شکر به خانه دوباره باز میگشت. ترس، این ترس لعنتی و مغلوب ناشدنی، او را به گونه عجیب وسوسه میکرد که از تعداد راکت هایی که به شهر افتیده اند، از تعداد کسانی که مرده اند و این که کی بودن و چگونه مرده اند و اگر زنده مانده اند چه احساس کرده اند با خبر بود. با کنجکاوی عجیبی که خود از آن در عذاب بود، از کسانی که واقعات راکت را از نزدیک دیده و جان به سلامت به در برده بودن می پرسید وقتی راکت می آید آیا فهمیده می شود که حالا به کجا خواهد خورد؟ زمانی که می شنید کسانی که راکت بالای سرشان منفجر شده است، اصلاً صدای وحشتناک آن را نشنیده و کوچکترین تلاش به خاطر گریز خود نتوانستند و همان گونه بی خبر مردند، حیرت میکرد. خب پس کسانی که میمیرن اصلاً نمیفهمن، این خوب است، ترس کمتری دارد. ولی آخر چطور ممکن است انسان چند لحظه بعد بیفتد و تکه تکه گردد و با وجود آن قبلا احساس نکند؟ شاید آنهایی که مرده اند دلشان گواهی بدی داده باشد، دلشوره احساس کرده باشند، ولی البته نتوانستند بیان کنند، زیرا قبل از آن که بگویند مرده اند. مثلا من همین حالا دلم می لرزد. خدایا چی گپ است؟ آیا راکت می آید؟ شاید هم همین اکنون منفجر گردد و بمیرم. شاید آنگاه در موردم بگویند که هیچ رنج نکشیدم و بی خبر مردم، در حالی که نه، همواره شکنجه دیدم، همواره احساس کردم راکت می آید، اما کی، کجا، نمی دانم، هنوز نمی دانم. از بس از این و آن پرسیده بود، انواع راکت ها را به خوبی می شناخت و انواع عبور صدای ترسناک و انفجارشان را از هم تشخیص داده می تواند. راکت های سکر 20، سکر 40، سکر 60، راکت های لونار، سکد و از همه بدتر راکت خوشه‌ای، راکتی که با صدای اعصاب در هم شکنی منفجر می گردد، تخمه های مرگاور خود را به هر سو می پاشد و آنگاه برداشتن هر خوشه او دروی خونین تنیست. ملیحه از این خوشه ها می ترسید. در راه که می رفت همواره پیش پای خود را می دید که مبادا رشته سیم بمیل به پایش بپیچد یا مبادا خوشه مرگ را زیر پای بفشارد. و از برداشتن اشیای بیگانه از روی سرک، حتی اگر نوت پول یا قلم عادی می بود، اجتناب می کرد. مرگ در پس همه این اشیا به او لبخند می زد. به قدر کافی شنیده بود که کودک بیگناه گودی زیبایی را بر سر راه می آبد و با در آغوش گرفتن گودی تن کوچکش پاره پاره می گردد. یا پسرک با دریافت توپ پلاستیکی دست و پایش را از دست می دهد. آنقدر در مورد اجتناب از این اشیای خطرناک به اطفال توصیه کرده بود که دهنش درد می کرد و با وجود این، وقتی که معصومیت و جلب شدن آنها را در مورد اشیای گم شده سر راه می دید، سراپای تنش به لرزه در می آمد، شقیقه هایش ضربه های دردناک می نواخت و خواب های وحشت آور می دید. ملیحه بعضن هم قصه های حیرت آور در مورد راکت هایی که می افتیدن اما منفجر نمی گردیدن می شنید. راکت هایی که فراموش می کردن به اصطلاح سرپوشکشان را نصب کنند و یا سرپوشکشان هین پرتاب راکت می افتاد. آنها کشنده نبودن، به زمین فرو می رفتن و منفجر نمی شدن. ملیحه با خود خیال پردازی می کرد که ای کاش کسانی که راکت ها را پرتاب می کنند رحم دلی کنند و سرپوشک ها را نصب نکنند، و یا خدا مهربانی کند و همه سرپوشک ها در هوا بیفتد و هیچ راکت منفجر نگردد. ملیحه همچنان می دانست وقت راکت منفجر می گردد پارچه هایش تا جاهای دور می رود و بناهن پروت نمودن در حین انفجار راکت می تواند نجات دهنده باشد. چندین بار هینه که خانه را خلوت یافته بود با خود گفته بود خب مثلا حال خدای نخواسته صدای آمدن راکت است و نزدیک است و دلت هم گواهی بد می دهد و پس یک دو سه خود را به زمین می انداخت. این تمرین را چندین بار اجرا کرده بود و هر بار پس از اجرای آن شرمیده و بر شدت ترسش افزوده شده بود. هنگامی که در شهر با عجل راه می رفت گوش های خود را تیز می کرد، گویی می خواست کوچکترین تغییر صدا و هوا را دریابد و سر خود را به اختیار کج می گرفت، گویی می خواست سر خود را از سیلی راکت بدزدد و در این حال با خود می اندیشید خدایا خیر که صدایی نباشد. اگر ناگهان راکت منفجر گردد و من خود را به زمین بیاندازم و محل اصابت راکت جای دیگر باشد چقدر سرفگندن و زبون خواهم شد و مردم چه اندازه بالایم خواهند خندید. ملیحا در این اواخر قصه های وحشتناک در مورد مرگ ها و زخم های ناشی از شکستن شیشه های پنجره به اثر انفجار راکت شنیده بود، به خصوص واقعه کودکستانی که به اثر ریزش توته های شیشه کودکانی که تخت هایشان کنار پنجره بودن غرق خون شده و در خواب شیرین و تلخی مرده بودند او را دیوانه می کرد. دیگر از پنجره می ترسید، از نزدیک شدن به آن می ترسید. سابق دوست داشت هنگامی که خسته است و پشتش درد می کند کنار پنجره بنشیند و پشتش را به شیشه داغ از تابش آفتاب بچسباند، اما اکنون حتی از تصور چنین کار تنش مرمر می کرد و عرق سرد بر مهره های نازک ستون فقراتش می نشست. چون ملیحه به خانه آمد دید شیشه های پنجره های خانه را بر تیپ زدن تا مقابل شکستن مقاومت حاصل کند. این را بر تیپ های پهن و زشت و سیاه که به صورت چلیپا بر شیشه ها چسبانیده شده بودند به نظر ملیحه همچون عنکبوت های سیاهی آمدند که بر شیشه های صاف پنجره باهای دراز زشت و دام‌های چسبناک مرگاور خود را بند کردند. منظره زیبای پس پنجره، کوه‌های آسمانی و شیر دروازه، آسمان آبی و همیشه تابان کابل را با درخت‌های سبز و پربار که چشم را نوازش می‌کرد و دل را آرامش می‌بخشید، کنون همه چلیپا خورده بودند. گویی این چلیپا می‌گفت زندگی غلط است، زیبایی غلط است، بهار دروغ است. دیدن اشتباه است، نگاه درست نیست، دیوار بهتر است، پنجره را گشودن خطر دارد، بگذار پنجره ها بسته باشند، پرده ها کشیده باشد، چراغ دزدانه بسوزد، آفتاب پس سیم های خاردار بمیرد. دلش به پنجره می سوخت، احساس می کرد بر دل و روان او نیز چلیپای بزرگ سیاه زدند. دلش به خودش می سوخت. سحر با آذان ملا ملیحه از خواب بیدار شد. دلش خواب نمی خواست، از جای برخاست، وضو کرد و نماز خواند. پس از مدت ها آرامش بسیار در خود احساس کرد. وقت سرخی شفق بر آسمان دوید و پرنده های کوچک با جیگ جیگ های پی در پی طلوع آفتاب را سلام گفتند و صدای خروس پی در پی هوا را شگافت، ملیحه با قلب سرشار از مهر سوی آسمان دید و به ستاره سحری که محو می شد نگاهی انداخت. نفس هوای پاک صبحگاهی را بویید و گفت خدایا یک روز دیگر، فرصت دیگر برای زیستن، متشکرم. چون از خانه برآمد خود را آرام و خرسند یافت. با خود اندیشید که واقعا عبادت صبحگاهی با برکت است، و اما چرا در این سحر از خواب عمیق و شیرین بیدار شده و نماز خوانده است؟ صدای آذان را به خاطر آورد که با چه قوت و تکان او را بیدار کرده بود. خواب را به یاد آورد که به چه آسانی فرار نموده و بیداری چسان او را پذیرفته بود. چرا امروز سحر؟ دلش خدا را صدا کرده بود. این سوال چون راز عجیب تمام جانش را به حالت سحرآمیز در بر گرفت. شاید گواهی دل همین بود، شاید آذان صبحگاهی پیامی داشت که دلش بی اختیار بر تنبلی تن غالب آمده و به آن اشارت پاسخ مثبت داده بود. تمام روز این خیال، این دلشوره او را رها نکرد. عصر هینه که در بازار پل خشتی از بالای کراچی چوبی سیار میوه می خرید، دوباره آرامش بی نظیر او را فرا گرفت و بر دلشوره تمام روز خود خندید و در این حال صداهای برخاست، پرود، راکت، پرود، پرود کنین، راکت. بازار، آره، بازار پرجمعیت در یک آن خاموش شد. میوه فروش به گوشه دوید و خود را به زمین انداخت. هیچ کس بر جای استاده نماند، تنها ملیحه. ملیحه که هیچ صدای راکت را نشنیده بود و با اعلان ناگهانی خطر آمدن راکت بی اختیار سراپا سنگ شده بود، بر جای ایستاده ماند و به کراچی میوه تکیه داده بود. راکت در کنار او اندک دورتر بر زمین خورد، اما عجب که منفجر نگشت. لحظات نفسها در سینه ها اسیر بود. بناگهان نفسها از سینه ها رها شد. فریادهای شادی در فضا پیچید و خیر گذشت، خدایا شکر. راکت کلاهک نداشت. اوه زن خوشبخت، چی خوشتاله. باید خیرات کند، باید خیرات کند. و اما ملیحه تکانی نخورد، او سکته کرده بود. ملیحه سکته کرده بود. پایان داستان امشب ما.
که باران رحمتی سر ببارد بر آشیانه
مسافر میروی کجا کجا میروی کجا مسافر منزل کجا پای خسته پای خسته پای خسته سفر ناومی میروی کجا کجا میروی کجا
و این هم پارچه اشعاری از دکتر پژواک که برای دوستداران شعر تقدیم می داریم. زخم گرم. همین امروز گفتی شاید از تو جدا شوم. سوز زخم این سخن چنان است که تمام شب با دل غمین گریستم. هنوز که زخمم تازه و گرم است حالم چنین است. چون این حالت بهت اولیه بگذرد و درد آغاز گردد چه خواهم کرد؟ کنری کوچک من هر روز با آوازش ترا می خواند. برایش نگفتم رفته ای و نه از آواز می ماند. ظالمی چه اگر کسی غنچه سرخی را که با خون دل پرورده شده قبل از آن که به نسیم مهر باز گردد با بیرحمی پرپر کند ظالم است. بهار آمده و درخت بادام حولی ما شکوفه کرده است. ای دل من، در تو نیز روز بهار خواهد آمد و عین حال عشق که در دل من ریشه گرفته ای روز شکوفه تو را خواهم دید و از آن شکوفه بادام خواهم چید. میگویی تو اندک رنجی. آره من اندک رنجم. چه در مقابل رنجی که به من میدهی بسیار کمک میرنجم. و با پارچه شعر به نام ودا برنامه امشب گنج شایگان را به پایان میرسانیم. چون عشق هایم را دیدی گفتی برمیگردم، اما تو بر نمیگردی. ای دروغگو، چه وقت خداحافظی بلند فریاد نزدی با امید دیدار، بلکه آهسته گفتی الودا.
شما بخیر.
آمریکا